صفحه 437. استاد عثمان گفت این رو کی کشیده؟ و تا من جواب بدم خودش گفت حتما همون کسی که اون اسب رو برای شوهرم مت کشیده. حتی اگه اینجوری بود هم باز فرقی به حالمون نمی کرد، برای اینکه هنوز مطمئن نبودیم اون صفحه از کتاب شوهرمه که نقاشی این اسب توش بود کار کیه. برای همین بقیه نقاشی ها رو گذاشتیم کنار و دقیق شدیم روی نقاشی همون اسب. خیلی زیبا و دقیق کشیده شده بود و آدم از دیدنش سیر نمی شد، که البته این آخری رو خیلی هم مطمئن نیستیم. آخه اون موقعی که هنوز شوهرمه زنده بود این نقاشی خیلی هم نظرم رو جلب نکرده بود. نقاشی یه اسب بود دیگه، مثل صدها نقاشی اسبی که قبلا دیده بودم. آره نقاشی زیبایی بود ولی چیز تحفه‌ای هم نبود. از این نقاشی‌ها زیاد دیدم من. رنگش خرمایی هم نبود و کمی زردش بیشتر بود انگار. رنگ بلوط رسیده یا قهوه‌ای کم رنگ. هم رنگش و هم خطش ساده و روان بود، از همونا که به درد اصل ندیمه می‌خوره. هرچی بیشتر بهش نگاه میکردم بیشتر متوجه زیباییش میشدم و تازه میفهمیدم اون نگاه الهی که میگن چیه. فکر کنم استاد عثمان هم مثل خود من هیچ تمایلی به کشف سری در این اسب نداشت. آخه واقعا حیف بود که خالق یه همچین اثری قاتل از آب در بیاد. باورتون نمیشه، انگار یه اسب واقعی جلومون بود. استاد عثمان اون کاغذ پاره رو گذاشته بود کنار نقاشی اسب. بله، اینها کار یه نفر بودن و با هم مونه می زدن. اسب هیچ حرکتی نداشت، ثابت و استوار وایساده بود اون جلو مثل یک کوه بزرگ و باشکوه. گفتم چقدر این اسب زیباست، آدم وقتی که همچین نقاشی رو می بینه سری می خواد یه قلم و کاغذ وردار و تا آخر عمرش جز نقاشی هیچ کار دیگه نکنه. به عنوان یه نقاش بزرگترین آرزو این بوده که یه روزی نقشی بزنم که به بینندش همچین حسی بده. اما زیبایی این نقاشی داره باعث میشه که ما فراموش کنیم برای چه کاری اینجایی. شوهرم مد در مورد این نقاشی چیزی بهت نگفته بود؟ حرفی، حدیثی، چیزی که سرنخی بهمون بده؟ چیزی به خصوصی که نه، فقط کلا میگفت هر چیزی که تو این کتاب کشیده میشه باید بهترینش باشه. به دو دلیل: اول برای اینکه قدرت و شکوه امپراتوری عثمانی رو به نحو احسن نشون بده، و دوم برای اینکه بتونه به ونیزی‌ها ثابت کنه ما نقاش‌های عثمانی هنر اونا رو حتی بهتر از خودشون بلدیم. به خاطر همین هر چیزی که برای اون کتاب کشیده شده در عین قدرت و عظمت از ظرافت خاصی که همیشه مد نظر ونیزی‌ها بوده برخورداره و علاوه بر همه اینها طوری کشیده شده که خیلی واقعی هم به نظر بیاد. اما جسارتاً با همه اینا به نظر من این نقاشی هنوز هم بیشتر شبیه نقاشی خودمونه، نه نقاشی اونا. لب و دهنش یه کوچولو باز بود و اون زبون خوشنگش از لای دندونای سفید و براقش دیده می شد. چشمهای سیاهش برق می زد و پاهاش کشیده و قوی بود. نمی دونم یه اثر هنری همین که خلق شد یه افسانه می شه یا اینکه ما هستیم که با تعریف و تمجیدمون ازش یه افسانه می سازیم. استاد عثمان خم شده بود روی اون نقاشی و با اون ذره‌بین بزرگش داشت اقصا نقاط اون اسب رو چنان می دید که من به جای اون اسب خجالت می کشیدم، چون دیگه کار رو به جاهای باریک کشونده بود. گفتم این اسب چی میخواد بگه؟ اصلا برای چی به وجود اومده؟ اصلا چرا اسب؟ خفه میشی یا بگم بندازنت بیرون؟ یه نقاشی دیگه حالا تو هم. اگه گذاشتی حالا هی ور ور ور. اگه هر نقاشی دیگه اونقدر آب طلا و لاجورد و هزار جور کوفت و زهرمار دیگه توش مصرف میشد و اگه هر نقاش دیگه بابت کارش به اندازه این کار پول میگرفت، هر روز ده ها نقاشی مثل این کشیده می شد. زیبایی هر نقاشی به قدرت مالی سفارش دهندش هم مربوط می شه. کی به جز پادشاه می تونست یه همچین رنگ و کاغذی برای نقاش فراهم کنه؟ کی به جز اون می تونست بهترین نقاش های مملکت رو برای این کار اجیر کنه؟ ها؟ فکر کردی با هر رنگ و روی هر کاغذی می شه یه همچین چیزی رو کشید؟ عمرن تو انگار پاک فراموش کردیم و دنبال چی می گردیم؟ نه؟ اصل ندیمه یادت اومد؟ آره. این نقاشی رو بیخیال شو، تو رو به انواته. فکر کن یه اسب واقعی جلوته و اینکه کجای یه اسب میتونه فل بداهه کشیده بشه، یا اگه نمیتونی لااقل خفه خون بگیر و بذار من کارم رو بکنم. چرا عصبانی شدین استاد؟ ببخشینا، ولی شما که نقاشین باید اینا رو بدونین، نه من. پس تو اینجا چه غلطی میکنی ها؟ از سر و صورتش معلوم بود که حسابی عصبانیه. البته فکر کنم بیشتر عصبانی بود که چرا برعکس ادعاش نمیتونست نقاشه نقاشی رو تشخیص بده و از بد اقبالی کاسه کوزه ها رو سر من میشکست. برای همین ساکت شدم و هیچی نگفتم، اما هنوز خیلی نگذشته بود که خودش به حرف اومد. از ماهیچه های ظریف و کشیده پشتش معلومه که هیچ وقت اسب بارکشی نبوده. از قوس گردنش معلومه که سرعت بالایی داره و از رانهای بلندش معلومه که سفرهای زیادی تجربه کرده. اگه این سینه فراخش نبود، اون سمهای ریزش باعث میشد بگم یه اسب عربه. ریخت پاهاش هم منو یاد اسبایی میندازه که تو کتاب استاد فضلان بخارایی دیدم. همون اسبایی که توی عبور از رودخونه های پرآب هیچ مشکلی نداشتن. بیشتر جاهای اون کتاب رو حفظم و خیلی از تعاریفی که تو اون کتاب در مورد اسب‌ها اومده مو به مو در مورد این اسب هم صدق میکنه. یه اسب خوب صورت بلند و کشیده‌ای داره. چشم‌هاش مثل چشم‌های آهو میمونه. گوش‌هاش شبیه برگ‌های نیشکره و فاصله بین دو گوشش به اندازه دو مشت یه مرد بالغه. دندوناش یه چیزی بین دندونای گاو و گوسفنده. پیشونیش پهنه. ابروهاش کمونی و به هم رسیدن. یالش بلنده، دومش پرپشته، پاهای کشیده‌ای داره با سینه پهن و فراخ، مغروره و یکم وحشی. وقتی راه میره سرش رو یه جوری تکون میده، انگار داره به چپ و راست سلام میده. اگه اینایی رو که گفتین بذاریم کنار هم که میشه همین اسبی که جلومونه. آره، اسب رو شناختیم، ولی خیلی به کارمون نمیاد، چون هیچ کدوم از این نقاش‌ها هیچ وقت یه اسب واقعی رو الگوی کارشون قرار نمیدن. دلیلش هم معلومه، چون صد تا الگوی بهتر از این تو ذهنشون دارن که میتونن در عرض یه ثانیه بیارنش رو کاغذ. همشون هم از نوک گوشه اسب شروع میکنن. من فکر میکردم اول پاهای اسب رو میکشن. اینو جمال الدین قزوینی هم تو کتابش گفته. ولی فقط نقاشایی میتونن از پاها شروع کنن که کل هیکل اسب رو نقطه به نقطه از بر باشن. اما اگه کسی بخواد با فکر کردن به یه اسب یا با به یاد آوردن آخرین اسبی که دیده و یا حتی با نگاه کردن به اسب اون رو بکشه، روش معموله شروع کردن از گوشه، بعدش هم سر و گردن و سینه، همینطور میده تا آخرش دیگه. البته میشه نقاشی یه اسب رو از هر کجا شروع کرد، ولی اون وقت نتیجهش همچین کاری نمیشه و میشه یه اسب معمولی، مثل همین اسبای بارکشی که هر روز تو کوچه و بازار فتو فراوون میشه دیدش. که نقاشی یه همچین اسبی رو هم شاید بشه به قصاب و بقال و خیاط سر کوچه انداخت، ولی به پادشاه که نه دیگه. هیچ نقاش ماهری حاضر نمیشه با کشیدن یه همچین اسبی کل سابقهش رو خراب کنه. مطمئنم که حتی نقاش های بی تجربه و ناشی هم یه اسب رو از روی تعریفی که تو ذهنشون دارن میکشن، نه از روی اسبی که دارن میبینن. پس این اسب هر جوری هم که کشیده شده حتما یه جایش هست که به درد اصل ندیمه بخوره. برای همین باید یه دور دیگه نقطه به نقطهش رو با دقت بررسی کنیم. با اون ذره‌بین بزرگش همچین زل زده بود به اون کاغذ پاره، همون که شکوره فرستاده بود، انگار که یه دوز دریایی نقشه گنج پیدا کرده باشه. یهو مثل شاگردی که بخواد یه خودی به استاد نشون بده داد زدم: آهان، فهمیدم. میتونیم نقش و نگار زین و یراق این اسب رو با نقش و نگار زین و یراق هرچی نقاشی هست که تو این اتاق هست مقایسه کنی. گفتم نقاش نیستی دیگه، اینجور چیزا رو شاگرد ها میکشن. تو فکر میکنی اون نقش و نگار ریز و درش رو فرش ها و لباس ها و نمد چادرها رو خود نقاشا میکشن؟ میدونی چند ساعت وقت میبره اونا؟ حتی ظریف که یه تذهیبگر بود هم تن به این کارها نمیداد. برای اینکه نفهمه چقدر ضایع شدم گفتم: خب گوش ها چی؟ نه، گوشاش خیلی معمولیه و این برگ نی میمونه. خیلی از نقاش ها گوش های اسب رو اینجوری میکشن. خواستم بگم موهاش چی یا دومش، اما فکر کردم بازم عصبانی میشه، برای همین هیچی نگفتم. مرتی که 60 ساله داره نقاشی میکنه، اما خیلی خوشحاله که نقاشی رو بیشتر از من خطاط میشناسه. چند دقیقه جفتمون ساکت بودیم که یهو استاد عثمان گفت: اینجا رو میبینیش؟ انگار که یه طبیب پیر بخواد یه زخم کوچیک آبسه‌ای سرخک رو با دقت و وسواس تموم به شاگرد جوانش نشون بده. ذره‌بینش رو گرفته بود روی دماغ اسب و هی بالا و پایین میکرد. فکر کنم چیزی که خوشحالش کرده بود چیزی توی دماغ اسب بود، ولی من هنوز هیچی نمیتونستم ببینم که اون دوباره گفت: میبینیش یا نه؟ برای اینکه بتونم چیزی رو که استاد دیده بود ببینم، باید خیلی بهش نزدیک میشدم. انقدری که دیگه کله هامون بچسبه به هم که اینش خیلی مهم نبود. ولی وقتی اون ریشه بلندش خورد به گونه راستم، راست شکم چندشم شد و با اینکه هنوزم متوجه قضیه نبودم ولی به خودم جرأت دادم و پرسیدم تو دماغش چیزی هست؟ تو دماغش نه، خود دماغش. خود دماغش چی؟ یکم کجه، شاید دستش تکون خورده یا رنگ یکم شوره کرده. اون انحنایی که استاد اونقدر گیر داده بود بهش از ضخامت دو سه موی قلمو بیشتر نبود ها. چند دقیقه دیگه نگاش کرد و گفت اصول شخصی، اصول شخصی. این اصطلاح رو با لحن خاصی میگفت و فکر کنم داشت ادای کسی رو در میآورد که من نمیشناختمش. این اصول شخصی فرنگی ها که تا خود چین هم رسیده اینه. پس یه لحظه احساس کردم که داره شوهرم رو مسخره میکنه، برای همین گفتم اگه این چیزی که ما به عنوان نقص میبینیم نه از بی‌استعدادی نقاش باشه و نه از بی‌هنریش، بلکه نقاشش عمدن این کار رو کرده و حتی ازش لذت هم برده باشه، خب میشه اصول شخصی دیگه. اصول شخصی باشه یا نباشه و مال خود اصل باشه یا نباشه، این دماغ تنها سرنخی بود که میتونست ما رو به اون ابلیسی برسونه که شوهرم رو کشته بود. اما چون مرکب کاغذی که از جیب ظریف افندی پیدا شده بود کاملا پخش و پلا بود، نمیشد به راحتی فهمید که دماغ از پای روی اون برگه هم کجه یا نه. برای همین هنوز معلوم نبود که صاحب اون نقاشی قاتل ظریف هم هست یا نه. به دستور استاد عثمان هرچی نقاشی اسب رو که اون سه تا نقاش تو چند سال گذشته کشیده بودن جمع کردم یه طرف. نقاشی های اون سورنامه این بار خیلی به دردمون نمیخورد چون صفحاتش خیلی شلوغ بود و اسب ها خیلی کوچیک کشیده شده بودن و کله اسب یه بند انگشت هم نمیشد و دماغش هم اصلا پیدا نبود. بقیه نقاشی ها هم هیچ کمکی بهمون نکرد و استاد عثمان گفت که تنها راه حل اینه که با اجازه پادشاه بریم تو کتابخونه خزانه داری و اون کتاب‌های قدیمی گران قیمت رو هم بررسی کنیم. قبل از اینکه رئیس خزانه‌داری بتونه مجوز این کار رو از پادشاه بگیره، فرمانده مأمور شد تک و توک کتاب‌هایی رو که اینور اونور قصر دست شاهزاده و زن‌های حرم سرا بود جمع کنه و بیاره برای استاد عثمان. اولیش ظفرنامه‌ای بود که از اتاق شاهزاده جوان آوردن و همه نقاشی‌هاش کار زیتون و پروانه و لکلک بود. دو صفحه روبروی هم وسط اون کتاب به مراسم تشییع جنازه سلطان سلیمان مربوط می شد. تابوت روی عرابه طلایی بود که توسط دو اسب که زیر و یراق اونا هم از طلا بود کشیده می شد. اسبهایی که برای حمل جنازه پادشاه مرحوم انتخاب شده بودند معلوم بود که از زیبایی و ظرافت هیچ کم نداشتند. خب برای همین دماغشون هم هیچ مشکلی نداشت. حتی دماغ ده ها اسبی که خانواده پادشاه و سران لشکری و کشوری سوار بر اونها جنازه رو مشایعت میکردن هم صاف و صوف بودن. همه میدونن که سلطان سلیمان چقدر هنر دوست بود و نقاش ها تو دوره پادشاهی اون پادشاهی میکردن برای خودشون. به خاطر همین شوهرمه که اون موقع هم رئیس نقاشخونه دربار بود با دیدن جنازه سلطان سلیمان خیلی ناراحت شد. وضعیت این کتاب هم خیلی خوشحال کننده نبود براش، با اینکه همین چند سال پیش کار شده ولی اونقدر بین شاهزاده ها و زنهای حرمسرا دست به دست شده بود که همه ورقاش لغ می زدن. وضع نقاشی هاش که دیگه بدتر، گوشه هاشون تا شده بود و رنگ روشون رفته بود و توی یکی از بهترین نقاشی هاش کنار یه درخت با دستخط بسیار زشتی نوشته شده بود عزیزم تو رو به اندازه همه برگ‌های این درخت دوست دارم. استاد عثمان که حسابی عصبانی شده بود گفت تو رو خدا میبینی چه به روز این کتاب آوردن؟ میدونی چند نفر برای این کتاب از جون شما یه گذاشتن؟ چند نفر سر این کتاب چشماشون کور شده؟ حالا همه اینا به درک، به احترام اون مرحومم شده، نباید این بلا رو سر این کتاب می آوردن. کتاب دومی که بررسی کردیم یه هنرنامه بود که بیشتر نقاشی‌هاش رو هم زیتون و لکلک و پروانه کشیده بودن. تو این کتاب دو جلدی فقط دو صفحه بود که توش اسب هم کشیده شده بود که هر دو تاش هم تو جلد دوم بود. صفحه اول یه صفحه جنگی بود. صدها سرباز سوار نظام که بین سربازها تا به دند و مسلح پیاده نظام و عرابه های بزرگی که توپ ها رو حمل می کردن آرایش حمله گرفته و منتظر فرمان حمله بودند. اونقدر اسب تو نقاشی کشیده شده بود که سهم هر نژادی 10-15 تایی می شد که حتی یه دونش هم نبود که دماغش کج باشه. موضوع صفحه دوم جشن افتتاحیه امارت سردر جدید قصر باب همایون بود که مخصوص زنهای قصر ساخته شده بود. تو اون صف هم اسبای زیادی کشیده شده بود، اسبای نگهبان‌ها، اسبای همسران پادشاه، اسبای مقامات درباری و اسب مخصوص خود پادشاه که البته شاهزاده جوان سوارش بود، که اینا هم همه دماغ صاف و درستی داشتن. یه نقاشی تک صفحه‌ای هم لای صفحات جلد اول اون کتاب بود که حتی استاد عثمان هم دقیقاً نمی‌دونست مال کدوم کتاب می‌تونه باشه، که موضوع اون صفحه هم شکارگاه یاوز سلطان جد پادشاه بود. یه جای سرسبز تو جنگل‌های دول کدیر کنار دره کاسکان. پادشاه مشغول کندن پوست ببری بود که چند ساعت پیش شخصاً اونم فقط با یه تیر از پدرش آورده بود. صحنه شلوغی بود. یه عده به سگ‌های تازی غذا می‌دادن. چند نفر خرگوش‌های شکار شده رو پوست می‌کندن. یه نفرم یه آهوی بریان رو روی اجاق می‌چرخوند. اما نه اسب پادشاه، نه اسب‌های ملازمانش و نه حتی اسب‌های نگهبان‌های شکارگاه هیچ کدوم چیزی رو که ما دنبالش بودیم نداشتن. هوا داشت تاریک می‌شد و ما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودیم. تو چند ساعت گذشته هر کتابی رو که ممکن بود زیتون، لکلک و یا پروانه توش اسب کشیده باشن صفحه به صفحه بررسی کردیم و هر اسبی رو که اونا تو 4-5 سال گذشته کشیده بودن بارها دیدیم. دونه به دونه اسبهای رنگارنگی که توسط میرآخور مخصوص پادشاه کریم خان محمدگیرای تربیت شده بودن. یه اسب خاکستری که تو یکی از صفحه‌های جنگی توسط یک گلوله‌ای توپ چنان داغون شده بود که فقط سر و گردنش سالم مونده بود. اسب سیاهی که فرمانده سوار نظام سپاه غرب حیدرپاشا سوار بر اون فاتحانه وارد قلعه خلق الوعد تونس میشد. تو همون صفحه اسب قهوه‌ای پیشونی سفید سرنگون شده فرمانده شکست خورده کفار اسپانیایی ساکن اون قلعه، مادیان کهر فرمانده نگهبان‌های قصر که جلوی در ورودی به شاخه درختی بسته شده و دلقک مخصوص شاه داره کنار گوشش عود میزنه، اسب زیبا و ظریف شیرین شبدیز که زیر نور مهتاب کنار همون برکه‌ای که شیرین تو شنا میکنه آروم و بی صدا برای خودش میچره، اسب طلایی بالداری که خدا برای نجات حضرت الیاس از دست اون بت پرستا فرستاده بود، اسب سیاه سلطان سلیمان مرحوم تو صحنه شکار که باز هم استاد عثمان با دیدن تصویر سلطان سلیمان منقلب شد، اسبای وحشی، اسبای چموش، اسبای خسته، اسبای مرده، اسبای واقعی، اسبای افسانه‌ای، اسبای اسطوره‌ای و هر جور اسب دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه که هیچ کدومشون دماغ کجی نداشتن. اگه زیبایی اون نقاشی‌ها نبود، همون ساعت اولیه حتما از این تلاش بی‌ثمر دست کشیده بودی. بیشتر اون نقاشی‌ها رو یا خود استاد عثمان کشیده بود و یا اینکه زیر نظر اون توسط شاگردهاش کار شده بودن. و خلاصش این که مستقیم و غیر مستقیم تو هر کدومش یه نقشی داشته و از کلماتی که گهگاه به زبون می آورد معلوم بود که از هر کدومش خاطره ها داره. اون شکارگاه رو که می دید گفت این گلهای شب در کار قاسم پاشاست. بعد دستی روی نقاشی کشید و آهی از دل گفت نقاش خیلی ماهری هم نبود ولی خب این چیزا قوارش بود دیگه. 40 سال تموم فقط گل و بته کشید. هر وقتم که میخواست شاگرداش رو دست به سر کنه میگفت هر کدومتون که بتونه بین این شبدرها یه 4 پر پیدا کنه یه فن جدید نقاشی بهش یاد میدم. حوصله عجیبی داشت و تو کشیدن اینجور چیزا هیچ کسی به پاش نمیرسید. یادش بخیر، 2 سال پیش مرد. کمی ساکت موند و گفت حیف اون روزا. از این اصول جدید فرنگی ها خیلی شاکی بود و از هر چیزی که صحبت میکرد آخرش رو یه جوری ربط میداد به اون. در اتاق باز شد و نور و گرمای عجیبی همه جا رو فرا گرفت. از صدای تپش قلب استاد عثمان هم که بود فهمیدم داره چه اتفاق میفته. بله درست حد زدیم، این پادشاه بود که داشت وارد اون اتاق تنگ و تاریک میشد. دست و پام رو گم کرده بودم و هر کاری استاد عثمان میکرد من هم بی خود و بی اختیار تکرار میکردم و فقط جرأت نداشتم مثل اون بالا رو نگاه کنم. یعنی همین که تعظیم کردیم و دامانش رو بوسیدیم دیگه نتونستم نگاهم رو از پاهاش بکنم. حضرت پادشاه شروع کرد به صحبت کردن با استاد عثمان. باورتون میشه کسی که چند دقیقه پیش داشت با من یلاقوای پیزوری صحبت میکرد الانش به کسی صحبت میکرد که صاحب نصف دنیاست؟ استاد عثمان که جای خودش، من هم داشتم از هیجان میترکیدم. چیزایی رو که چشمام میدید باورم نمیشد. پادشاه نشسته بود همون جایی که من 10 دقیقه پیش اونجا نشسته بودم. استاد عثمان داشت خیلی آروم و شمرده قضیه رو توضیح میداد. از ملازمان پادشاه فقط رئیس خزانه داری و جناب فرمانده رو میشناختم که اونها هم داشتن به حرفای استاد عثمان گوش میدادن و گهگاهی به نشانه تایید سری هم تکون میدادن. هر جوری که بود خودم رو جمع جور کردم و آروم سرم رو بالا گرفتم تا جایی که دیگه نمیتونستم نیمرخ پادشاه رو به وضوح ببینم. خوشگل و متین و نورانی بود، همون شکلی که همیشه تو ذهنم تجسم میکردم. خیلی زیباتر از نقاشیایی که ازش کشیده شده بود. داشتم آروم میگرفتم که یهو برگشت و منو نگاه کرد. باورتون میشه؟ منو پادشاه چش تو چشم هم گفت شوهرمت مرد خوبی بود. داشت با من حرف میزد که از صدای تپش قلبم صداش رو به خوبی نمیشنیدم. خیلی ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه، دستش درد نکنه. به لطفه اونه که این نقاشی ها رو داریم. خیلی دوست دارم چهره دوک ونیز رو ببینم وقتی اینا رو میبینه. من کاری با دماغ اسب و اصل ندیمه و این چیزا ندارم. یا اون کثافت رو پیدا میکنیم برام یا بلایی سر این نقاشا میارم که الله اکبر. استاد عثمان گفت جنت مکان خلد آشیان. حضرت پادشاه شما خودتون رو ناراحت نکنید. ترفندی به ذهنم رسیده که احتمالاً با اون بتونیم قاتل رو پیدا کنیم. اگه اجازه میفرمایید عرض کنم خدمتتون. پادشاه کمی سرشون رو تکون داد و استاد عثمان ادامه داد اگه به هر کدوم از اون سه تا نقاش دستور بدین که بدون هیچ تفکری فعل بداهه و حق الساعه یه اسب بکشن و بعد اون نقاشی ها رو با نقاشی که از جیب غلام درگاهتون ظریف در اومده مقایسه کنیم، احتمالاً بتونیم بفهمیم که این نقاشی کار کدومشونه. همه ساکت بودن، برای همین استاد عثمان حرفاشو ادامه داد. قربان، اگه موافقین بدون فوت وقت همین الان این نقشه رو عملی کنیم. پادشاه نگاهی به جناب فرمانده انداخت و چیزی نگفت که فکر کنم همین یه نگاه کافی بود که اون خودش بفهمه باید چی کار کنه. بعدش رو به استاد عثمان گفت لابد همتون قصه های نظامی گنجهی رو خوندین. همیشه تو قصه هاش یه عده سر یه چیزی با هم مسابقه میدن. میدونین من از کدومی که از این مسابقه خوشم میاد؟ رئیس خزانه داری گفت بله. و استاد عثمان و جناب فرمانده گفتن کدومش؟ من و بقیه هم که جرأت حرف زدن نداشتیم. مسابقه شاعران نیست که از اون یکی هیچ خوشم نمیاد. یعنی کلن از شاعرها خوشم نمیاد. هرچند خود نظامی هم یه جورایی شاعره. از مسابقه بین نقاشای چینی و رومی بدم نمیاد. ولی اون هم نه. من از اون مسابقه اطباء خوشم میاد. همون که سر جونشون بازی میکنن. این رو که گفت از مناره مسجد قصر صدای اذان مغرب بلند شد. برای همین همه سراسیمه رفتن سمت مسجد تا از نماز اول وقت عقب نمونند. بعد از نماز استاد عثمان که خودش هم حسابی خسته شده بود اجازه داد برم خونه، ولی گفت که فردا اول صبح قصر باشم. دلم برای شکورو و بچه ها و خونه و حتی حوریه هم تنگ شده بود. نمیدونم از اون نقاشی ها بود یا چیز دیگه ای، ولی انگار عمری بود ندیده بودمشون. تو را همش فکر میکردم که اون مسابقه که پادشاه گفت دوست داره چی داره مگه؟ خوندینش دیگه نه؟ ای بابا شما هم که. قصهش مفصله و از اینجاش بگم که دوتا طبیب قرار میشه جلوی پادشاه سر جونشون مسابقه بدن. ولی اگه از اینجاش بگم که نمیفهمین. منظورم این نیست که نفهمین ها. یعنی قصه رو نمیفهمین. پس بذارین از اینجا شروع کنم که این دوتا همیشه با هم درگیر بودن و دلیل درگیریشون هم معلومه دیگه، سر تبابت بود و رقابت. یکیشون که جوانتر و ظریفتر و زیباتر هم بود پیرهن صورتی دیگه، که البته نمیدونم فقط چون تو نقاشی پیرهن صورتیه بهش میگن پیرهن صورتی یا دلیل دیگه هم داشته. در هر حال اون میگفت که تبابت فقط به جسم مریض ها مربوط میشه و برای همین اون یکی طبیب رو، همون که پیره، همون که چهرش نورانیه، همون که بیشتر حکیمه تا طبیب، به خاطر اینکه بیشتر وقتها مریضاشو با حرف و حدیث درمون میکرد تا با دوا درمون مسخره میکرد، تا اینکه بالاخره دعواشون بالا گرفت و به خواست پیرهن صورتی قرار شد یه همچین مسابقه بدن. روز مسابقه حکیم مثل همیشه با اون تبسم شیرینش اجازه داد که اول اون جوون کارش رو شروع کنه و پیرهن صورتی هم قربونش برم از هر چی زهر که میشناخت به اندازه‌ای که یه فیل رو از پا در بیاره جمع کرد و یه قرص ساخت به اندازه ناخن انگشت کوچیک و به رنگ سبز زیتونی. بعد ادعا کرد اگه حکیم این قرص رو بخوره تا 3 دقیقه مرگش حتمیه. حکیم اون قرص رو گرفت و انداخت رو دهنش. بعد یه قرص آبی آسمونی هم از جیب رداش در آورد و اون رو هم قورت داد و 3 دقیقه گذشت و 5 دقیقه گذشت و 10 دقیقه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. حکیم رو به اون جوان کرد و گفت من خوب میدونستم که تو اون قرص چه زهرهایی به کار گرفته شده و اون قرصی که خودم درست کرده بودم همه زهرهای لازم برای از بین بردن اثر اون زهرها رو داشت. من ترفند تو رو به سبک و سیاق خود جواب دادم و حالا این تویی که باید بتونی جواب منو با سبک و سیاق خودم بدی. حکیم اینا رو گفت و از گلهای تو باغچه یه کوچیکش رو کند و گرفت جلوی دهنش و زیر لب چیزایی زمزمه کرد و با قیافه حق به جانب داد به پیرهن صورتی و گفت که بخوره. پیرهن صورتی تا گل رو گرفت دستش افتاد و مرد. وقتی پادشاه از حکیم خواست که ترفندش رو توضیح بده اون گفت من با اون جوان هیچ کاری نکردم و اون گل یه گل طبیعی بود و وقتی گرفته بودمش جلوی دهنم فقط ادای حرف زدن رو در می آوردم و چیزی که باعث شد اون جوان بمیره این بود که خودش رو نمیشناخت و اعتماد به نفس نداشت. برای همین هر چیزی میتونست اون رو به حد مرگ بترسونه، حتی یه گل کوچیک. صفحه 451، فصل 43. زیتون میگن بهم. به اذان مغرب چیزی نمونده بود که صدایی در اومد. پسر جوان خوش‌قیافه‌ای بود که میگفت از آدم‌های جناب فرمانده نگهبان‌های قصره که اگه اون چراغی رو که اون پایین تو دست چپش گرفته بود نداشت، چهرش بهتر از این دیده میشد. تو دست راستش هم یه صفحه کاغذ و یه تخته نقاشی بود و سری رفت سر اصل مطلب و گفت پادشاه دستور دادن که همه نقاش‌های نقاشخونه دربار باید توی این مسابقه شرکت کنن و مسابقه از این قراره که حالا و همینجا میشینین روی زمین و این کاغذ رو میذارین روی این تخته نقاشی و این تخته نقاشی رو میذارین رو پاهاتون و بدونین که فکر کنین فلبداهی اسب میکشین، بهترین اسبی رو که میتونین بکشین. بانش کردم که اون بیرون تو اون سرما و یخبندو که نمیشه نقاشی کرد و بردمش تو اتاق نقاشی. ظریف‌ترین قلمویی که داشتم، همونی که از موی گربه درست شده بود، رو برداشتم با یه قوطی از مرکب سیاه چینی و نشستم روی زمین و تخته نقاشی رو گذاشتم روی زانوها و با خودم گفتم غلط نکنم این مسابقه یه حقه توشه. به این قتل‌های اخیر ربطی نداشته باشه یه وقت. اما در هر حال چاره‌ای جز شرکت کردن تو اون مسابقه نداشتم. اولا برای اینکه دستور پادشاه بود، بعدش هم اونقدر تو این کتاب‌ها از مسابقه بین نقاشا خونده بودم که فکر می‌کردم تا تو یکی از این مسابقات شرکت نکنم هنوز رسماً یه استاد به حساب نمیام. همه اسبایی که تا اون موقع کشیده یا دیده بودم داشتن تو ذهنم رژه می‌رفتن و انتخاب یکی از اون چند صد تا خیلی سخت بود برام. اما بالاخره یکیشون رو انتخاب کردم که اصلا نمی‌دونم چرا، اونو فقط می‌دونم که ذهنم روش قفل کرده بود و دیگه نمیشد کاریش کرد. داشتم سعی میکردم حواسم رو جمع کنم و به هیچ چیز دیگه جز اون اسب فکر نکنم. دستی کشیدم روی کاغذ و قلمو رو از تو مرکبدان برداشتم. انگار اون اسبه داشت با هم حرف میزد. داشت به دستم میگفت یالا دیگه منتظر چی هستی؟ وقتشه که منو از این تو بیرون کشید و بکشی روی اون کاغذ. داشتم نقطه به نقطه اون اسب رو روی کاغذ میدیدم. داشتم ازش میپرسیدم اینجا برای پاهات خوبه؟ نه. اینجا خوبه؟ باورتون میشه داشتیم با هم حرف میزدیم منو اسب؟ بله دیگه وقتش بود. قلمو رو گذاشتم روی کاغذ و دیگه اختیار دستم نبود و داشت بی اختیار روی اون کاغذ لیز میخورد. پا، پاشنه، ساق، زانو، سینه، گردن، سر، این هم گوشش. دستم داشت از کاغذ فاصله میگرفت ولی هنوز کارم تموم نشده. آها، مرکب قلمو ته کشیده. حالا اون یکی گوش، گونه، چونه، گردن، چرا داره برمیگرده بالا؟ آها، لب و دهن، چی؟ زبونت میخوای دیده بشه؟ باشه بیا، راضی شدی؟ حالا پشت، باسن، دوم، چی؟ دومت رو گره بزنم؟ آها، مثل اسبای نظامی ها؟ ولی تو که قرار نیست بری جنگ؟ آها، ای شیطون، چرا باید خجالت بکشی؟ اینجا هم بخشی از وجودت. خوب حالا پاهای عقبی، این هم سوم، خلاص. چی یادم رفت؟ زلف؟ مگه اسبم زلف داره؟ آها، یالت، چرا نکشم؟ میکشم برات، خوبشم میکشم. اصلا بذار. آها، بیا، شونم کردم برات. خوبه؟ خیلی خوب. حالا وقتشه که تو هم منو ببینی. بذار دوباره مرکب بردارم تا بتونم اون برق چشمات رو نشون بدم. عالی شد. خودم هم باورم نمیشه که تو اون فرصت کم یه همچین چیزی کشیده باشم. صفحه 455، فصل 44، پروانه میگن بهم. داشتم آماده می شدم برای نماز مغرب که یکی از دربار اومد و گفت